ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. درود میفرستم به شما از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ در روز دوشنبه 24 مرداد ماه سال 1390 خورشیدی 15 ماه اوت از سال 2011 میلادی. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، مجله‌ای که توش پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر. به ویژه گزارش خیلی شنیدنی داریم درباره 6 ماه شدن بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که چه گزارشی قراره تو این برنامه بشنویم، سری میزنیم به دنیای خبرها با رضا جمالی.
شب بخیر. نیکولای پاتروشوف دبیر شورای امنیت روسیه برای گفتگو درباره اثرگیری مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 وارد تهران شد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه 1 ماه پیش از ارائه طرح گام به گام مسکو به آمریکا برای حل مشکل هسته‌ای ایران خبر داده بود که بر پایه آن در مقابل هر پاسخ شفاف ایران به پرسش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحریم‌های ایران هم گام به گام کاهش می‌یابد. حسین نقوی حسینی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفته است که ایران موافقت خود را با این طرح به اطلاع روسیه رسانده است. در پی تجمع دانشجویان بسیجی در مقابل سفارت بریتانیا در تهران در روز یکشنبه، جین ماریوت کاردار بریتانیا آنها را به گفتگو درباره حقوق بشر دعوت کرد. جین ماریوت با حمایت از حق تجمع کنندگان برای اعتراض مسالمت آمیز از آنها دعوت کرده است تا برای گفتگوی معقول با او ملاقات کنند. او تاکید تجمع کنندگان بر اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق آزادی بیان و تجمعات در بریتانیا را تحسین برانگیز خوانده و افزوده که مطمئن است تجمع کنندگان از دولت ایران نیز خواهند خواست تا حق اعتراض و تجمعات مسالمت آمیز در ایران را نیز به رسمیت بشناسند. وزیر کشور لیبی ناصر المبروک عبدالله همراه 9 تن از اعضای خانواده و بستگانش امروز دوشنبه وارد قاهره شد. مسئولان فرودگاه قاهره به خبرگزاری ها گفتند که این افراد با ویزای توریستی در پروازی ویژه از تونس وارد قاهره شدند. این عده در حالی به مصر رفتند که مخالفان قذافی در لیبی میگویند با تصرف چند شهر جاده های اصلی منتهی به طرابلس را بستند. دومین جلسه محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر همراه با حبیب عدلی وزیر کشور پیشین و علا و جمال دو پسر حسنی مبارک در دادگاهی در قاهره برگزار شد. قاضی دادگاه اعلام کرد که جلسه بعدی به 5 سپتامبر حدود 3 هفته دیگر موکول شده است، اما محاکمات دیگر به طور زنده از شبکه‌های تلویزیونی پخش نخواهد شد. حسنی مبارک وزیر سابق کشور و 6 فرمانده پلیس متهمند که دستور قتل معترضان به حکومت را در زمستان گذشته صادر و اجرا کردند. اتهام‌های فساد مالی نیز به حسنی مبارک، دو پسر او و وزیر سابق کشور نیز وارد شده است. کیوان
ممنونم رضا، خبرها رو با هم شنیدیم و اما گزارشایی که قراره توی مجله شامگاهی امشب بشنویم. فردا سه‌شنبه که از راه برسد، حبس رهبران جنبش سبز 6 ماهه می شود. در این 6 ماه چه گذشت و جنبش سبز به کجا می رود؟ خواهیم شنید. عراق امروز رسما منفجر شد. 66 نفر جان خود را از دست دادند. یک رشته انفجار در شهرهای مختلف عراق موضوع یکی دیگر از گزارش های ماست. شورشیان لیبی به 50 کیلومتری طرابلس رسیدند. قذافی از مردم کشورش طلب کمک کرده. بیشتر خواهیم شد. طرح گام به گام روسیه برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای امروز به دست مقام‌های تهرانی رسیده. برخی منابع میگویند ایران با این طرح موافقت کرد. خوشبینی‌ها و بدبینی‌ها درباره طرح روسیه را در مجله شامگاهی امشب خواهیم شنید. و معمای قره ایلان، مرد شماره 2 پکاکا بالاخره دستگیر شد یا نه، خواهیم شنید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. روز دوشنبه امروز یک رشته انفجار در شهرهای مختلف عراق دست کم 66 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته است. این انفجارها که دست کم 13 فقره گزارش شدند در ماه رمضان و در حالی رخ می‌دهند که قرار است تمامی نیروهای نظامی آمریکا تا پایان سال جاری میلادی عراق را ترک کنند. همکارم الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه 40 تن از 66 کشته روز دوشنبه در انفجار همزمان دو بمب در شهر کوت در جنوب عراق جان باختند. 65 نفر نیز زخمی شدند. بنابر گزارش‌ها روز دوشنبه 17 شهر عراق شاهد انفجار یا تیراندازی بودند. شبکه خبری CNN شمار مجروحان این حملات را 170 و خبرگزاری فرانسه این آمار را 230 نفر ذکر می‌کند. این در حالی است که عراق از اوائل ماه رمضان یک دوره نسبتاً آرام را پشت سر می گذاشت. انفجار بمبی که در یک خودرو جاسازی شده بود در روستای تواریج در نزدیکی کربلا هم دست کم 8 کشته و 20 زخمی بر جای گذارد. شبکه خبری CNN گزارش می دهد که وزارت کشور عراق اکنون از نیروی انتظامی خواسته تا از پارک وسایل نقلیه در خیابانهای بغداد و بسیاری دیگر از شهرها جلوگیری کند. دیگر حملات روز دوشنبه شامل انفجار 4 بمب در بغداد، 2 بمب گذاری انتحاری در تکریت و چندین حمله در نجف، کرکوک، بعقوبه، خان بنی سعد، هندیه، موصل و چند شهر دیگر بود. هدف بیشترین حملات قرارگاه‌های پلیس، پادگان‌های ارتش و خودروهای دولتی گزارش شده است. با وجودی که خشونت‌ها در عراق در سال‌های اخیر در مجموع کاهش داشته، اما در ماه‌های اخیر روند خشونت‌ها رو به افزایش گذارده است و این تشدید خشونت‌ها در حالی صورت می‌گیرد که دولت عراق در حال رایزنی برای تصمیم‌گیری در مورد ارائه درخواست به آمریکا جهت تمدید حضور نیروهایش پس از مهلت اول ژانویه 2012 میلادی است. واشنگتن و بغداد در سال 2008 میلادی توافق کردند که آمریکا تا پایان سال جاری میلادی 5 ماه دیگر 46,000 نیروی باقی مانده خود را از خاک عراق خارج کند. اما کاخ سفید واشنگتن معتقد است که بغداد به حضور برخی از نیروهای آمریکایی در این کشور پس از مهلت تعیین شده نیاز خواهد داشت.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو با هم شنیدیم. از نارامی‌های عراق بریم به نارامی‌های یک کشور عربی دیگه، لیبی. در حالی که معمر قذافی رهبر لیبی در یک پیام صوتی از مردم این کشور خواسته تا علیه مخالفانش اسلحه به دست گرفته و بجنگند، وزیر کشور لیبی با خانوادهش به مصر گریخته و شورشیان تنها در 50 کیلومتری ترابلس پایتخت خیمه زدند، یعنی جایی که مقر معمر قذافی هم در آن قرار دارد. مانیا منصور نگاهی دارد به آخرین تحولات لیبی.
معمر قذافی رهبر لیبی روز دوشنبه در یک سخنرانی که به گفته تلویزیون دولتی این کشور به صورت زنده پخش می‌شده، از مردم لیبی خواست تا این کشور را از دست نیروهای ناتو و کسانی که او آنها را خائنین خوانده آزاد کنند. این در حالی است که شورشیان در غرب لیبی به سمت ترابلس پایتخت این کشور در حال پیشروی هستند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وزیر کشور لیبی همراه با 9 تن از اعضای خانواده‌اش با هواپیمای اختصاصی خود به مصر فرار کرده و روز دوشنبه وارد فرودگاه قاهره شدند. مقامات فرودگاه قاهره گفتند ناصر المبروک عبدالله با ویزای توریستی و از تونس وارد مصر شده است. آنطور که خبرگزاری رویترز می نویسد، هیئتی از سوی دولت قذافی مذاکراتی را با شورشیان در هتلی در تونس داشتند تا شاید راه حلی برای پایان دادن به 6 ماه جنگ داخلی در این کشور بیابند. شورشیان توانستند کنترل شهر زاویه در 50 کیلومتری غرب ترابلس را در دست گیرند و سدی شوند در مقابل غذا و سوختی که از طرف تونس به نیروهای قذافی می رسیده است. اگرچه شورشیان گفتند همچنان بخش نفتخیز بندر زاویه در دست نیروهای وفادار به رهبر 69 ساله لیبی است. آنطور که خبرگزاری رویترز نوشته، اگرچه ترابلس در معرض تهدیدی فوری نیست، اما مخالفین رهبر لیبی در بهترین و قدرتمندترین وضعیت خود از زمان شروع نارامی‌ها در این کشور هستند. آنطور که شاهدان گفتند، در حمله مردان مسلح و تکتیراندازهای وفادار به قذافی در شهر زاویه 3 غیر نظامی از جمله یک مرد و یک دختر 15 ساله کشته و تعدادی زخمی شدند. یکی از بستگان زخمی شدگان به خبرگزاری رویترز گفته است نیروهای قذافی در ماه‌های اخیر زندگی را برای آنها سخت کردند. آنها خانه به خانه مردم را دستگیر می‌کنند و حالا به طور مستقیم به طرفشان شلیک می‌کنند. شاهد دیگری از نبود بنزین و برق در شهر زاویه خبر داده و گفته قیمت غذا تا 300% افزایش یافته است. نیروهای ناتو همچنان به بمباران مواضع و پایگاه‌های نیروهای وفادار به قذافی ادامه می‌دهند. قذافی در حالی که صدایش با یک خط تلفن و با کیفیت بد از تلویزیون پخش می‌شد گفت مردم لیبی همچنان وفادار به رهبر خود هستند. او از مردم خواست اسلحه به دست گرفته و برای آزادی لیبی از دست نیروهای ناتو و به قول او خائنین بجنگند. موسی ابراهیم سخنگوی دولت او نیز گفته رهبر لیبی اینجاست و برای آزادی ملت لیبی می‌جنگد. او اضافه کرده قذافی لیبی را ترک نخواهد کرد. همچنین درگیری‌هایی در شهر گریان در جنوب ترابلس گزارش شده است.
هر روز که می‌گذرد حلقه محاصره معمر قذافی تنگ‌تر می‌شود. شورشیان به 50 کیلومتری ترابلس رسیدند. گزارش همکارم مانیا منصور را با هم شنیدیم.
اینجا رادیو فرداست.
خبرهای رسیده از مسکو و تهران حاکی از آن است که مقام‌های ایرانی به پیشنهاد مطرح شده از سوی روسیه که به طرح گام به گام موسوم شده پاسخ مثبت دادند. به پیشبینی آگاهان سیاسی در سفرهای مقام‌های ارشد دو طرف به کشورهای یکدیگر که پس از حدود 8 ماه وقفه در مذاکرات هسته‌ای با تهران در هفته جاری انجام می‌شود، نتایج عملی این توافق اولیه روشن خواهد شد. در پی سفر دبیر شورای عالی امنیت روسیه به تهران که دوشنبه آغاز می‌شود، قرار است وزیر امور خارجه ایران نیز از مسکو دیدار کند. اما شماری از تحلیلگران درباره موفقیت تلاش‌های روسیه برای وادار کردن ایران به شفاف‌سازی درباره برنامه هسته‌ای‌اش ابراز تردید کردند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
برنامه سفر دو روزه نیکولای پاتروشف به تهران شامل دیدار با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران است. طبق بیانیه شورای عالی امنیت ملی روسیه، تبادل نظر پیرامون مناسبات دو جانبه، مسائل منطقه‌ای و برنامه هسته‌ای ایران محورهای گفتگوی این مقام بلندپایه روس در ایران است. اما رسانه‌های دو کشور با توجه به شواهد و قرائن اعلام کردند که بررسی طرح گام به گام روسیه در کانون توجه مذاکرات طرفین خواهد بود. بنابر این طرح که ابتکار جدید مسکو برای احیای روند حل و فصل مناقشه هسته‌ای تهران است، ایران در هر مرحله‌ای که به سوال‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخ قانع کننده دهد، با گام‌های متقابل از سوی جامعه جهانی مانند لغو یا تعلیق برخی تحریم‌ها تشویق خواهد شد. مقام‌های ایرانی نخست به این طرح واکنش منفی نشان داده بودند، اما در نهایت از آن استقبال کردند. شنبه یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از موافقت ایران با این طرح خبر داد و گفت که تهران این موضع خود را به اطلاع مسکو رسانده است. دمیتری سوسلوف عضو شورای دفاع و سیاست خارجی روسیه به نتیجه بخش بودن مذاکرات پیش رو خوشبین نیست.
Единственное, что Иран должен доказать, и в чем как раз заключается претензия России, это в том, что Иран недостаточно сотрудничает.
خواسته اصلی روسیه این است که تهران کاملا با آژانس همکاری داشته باشد. به رغم اختلاف‌های روسیه با غرب پیرامون برخورد با ایران، نگرانی‌های مسکو از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای پابرجاست. اما دورنمای مذاکرات جدید را درخشان نمی‌بینم. به نظرم ایران همان سیاست همیشگی خود را پیش خواهد برد. به ظاهر پیشنهادهای مطرح شده را می‌پذیرد، اما سپس از اجرای آنها سر باز می‌زند. تهران سال‌هاست که این سیاست را پیگیری کرده و تاکنون این سیاست برایش راهگشا نیز بوده است.
محمود احمدی نژاد در آخرین مصاحبه‌اش با کانال انگلیسی زبان راشتودی از تلاش‌های مسکو برای بجریان انداختن مذاکرات هسته‌ای استقبال کرد و گفت ایران حاضر است برای مشکلات موجود راه حل مشترکی با روسیه پیدا کند. او همچنین راه‌اندازی کامل نیروگاه بوشهر تا پایان سال جاری را ضامن مناسبات دوستانه میان دو کشور دانست. ولادیمیر چوپروف، کارشناس انرژی اتمی، معتقد است که پذیرش طرح روسیه از سوی ایران نیرنگ جدید به منظور وقت کشی است، در حالی که تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای آماده می شود.
اتم انرژیتیکا везде где она развивалась всегда шла рука об руку с военными атомными программами. То к чему, кстати, идёт.
برنامه‌های انرژی اتمی هر جا که دنبال می‌شده همواره با برنامه نظامی هسته‌ای همراه بوده و ایران نیز مستثنا نیست. فیزیک این روند یکسان است. به گفته یکی از پیشکسوتان انرژی هسته‌ای، نیروگاه‌های اتمی همان بمب‌های اتمی هستند که انفجارشان کنترل می‌شود. پافشاری ایران بر پیگیری برنامه هسته‌ای‌اش به رغم تمام سختی‌هایی که مردم این کشور متحمل شدند، پرسش‌های جدی پیرامون صداقت مقام‌های ایرانی برمی‌انگیزد و مسکو از این وضعیت آگاه است. معتقدم که به درازا کشیدن تکمیل نیروگاه بوشهر رابطه مستقیم با این نگرانی‌های روسیه دارد. 3 سال پس از راه‌اندازی این نیروگاه، ایران 10 کیلوگرم پلوتونیوم به شکل پسمانده سوخت هسته‌ای خواهد داشت که تا 5 سال به دلیل گرم بودن قابل حمل و برگشت به روسیه نیست. طی این مدت همه چیز امکان پذیر است. گروه‌هایی می‌توانند در ایران به قدرت برسند که توافق‌های پیشین با روسیه را مورد بازبینی قرار دهند.
برخی کارشناسان احتمال دادند راه اندازی نیروگاه بوشهر به عنوان یکی از گام‌های تشویق کننده مسکو در نظر گرفته شده که تنها به شرط پذیرش این طرح از سوی تهران برداشته خواهد شد. اما فعلا نخستین گام موسکو اعزام دبیر شورای عالی امنیت ملی این کشور به تهران است. به همین دلیل این سفر زیر ذره‌بین تحلیلگران قرار گرفته. آنا رایسکای، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
در روزهای گذشته نام مراد قره‌ایلان در محافل خبری ایران و ترکیه با یک معما گره خورده بود. اینکه آیا او توسط نیروهای ایرانی بازداشت شده یا نه، موضوعی که دو سه روزی برای پاسخ به آن زمان لازم بود. از این نیروی ارشد پیکاکا و خبرهای پیرامون او در گزارش همکارم هانا کاویانی بشنویم.
شنبه که گذشت تلویزیون TRT شبکه دولتی تلویزیون ترکیه خبری را منتشر کرد که تا روز دوشنبه تبدیل به معمایی در محافل خبری آن کشور را همچنین ایران شده بود. خبر این بود: مراد قره‌ایلان، یکی از مهمترین نام‌های گروه پیکاکا یا همان حزب کارگران کردستان، توسط نیروهای ایرانی دستگیر شده است.
قره‌ایلان yakalandı iddiası var. Terör örgütüne ağır darbe, bölücü terör örgütünün elebaşlarından Murat Karayalan İran tarafında yakalandığı öne sürülüyor.
پس از انتشار این خبر در تلویزیون TRT و همچنین بخش آنلاین روزنامه زمان چاپ ترکیه، در ایران نیز علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، در مجلس شورای اسلامی گفت که نیروهای امنیتی ایران فرد شماره 2 پیکاکا را بازداشت کردند و پس از اعلام این خبر از سوی یک مقام ایرانی موضوع پیچیده تر شد و تا زمانی که تلویزیون روژ، تلویزیون کردی که از بروکسل پایتخت بلژیک پخش می شود، تصویری از قره‌ایلان نشان دهد و این خبر تکذیب شود، همچنان مقام های ایرانی و ترک درباره این خبر سکوت کرده بودند. اگرچه تا روز دوشنبه هم هیچ مقام رسمی ترکیه درباره این خبر اظهار نظری نکرد، تا اینکه احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه به خبرنگاران گفت که در گفتگوی تلفنی با همتای ایرانی خود از چند و چون این خبر پرسیده و گویا طرف ایرانی نیز اطلاعی درباره این خبر نداشته. داوودوغلو همچنین به خبرنگاران گفت که هر اطلاعی در این زمینه داشته باشد در اختیار عموم قرار خواهد داد. برخی نشریات ترکیه روز دوشنبه را با طعنه زدن به دولت به دلیل سکوت دو روزه در این باره آغاز کرده بودند. علایالدین بروجردی نیز روز دوشنبه درباره خبری که به نقل از او در رسانه‌ها منتشر شده بود گفت که او نیز روز یکشنبه از قول رسانه‌های ترکیه در این زمینه صحبت کرده. اما مراد قره‌ایلان کیست که دستگیر شدن یا نشدن او تا این حد مهم است؟ نجیب بالای، خبرنگار بخش عراقی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این گونه قره‌ایلان را توصیف می‌کند.
مراد قره‌ایلان یکی از اعضای شورای رهبری پکاکا است و همکنون رهبر کجکه یا همان کنگره جامعه کردیه. قره‌ایلان همچنین نماینده جبهه ملی کردستان در ساختار داخلی پکاکا هم هست. البته این رو هم باید اضافه کنم که قره‌ایلان به اندازه سایر اعضای ارشد پکاکا سوسیالیست نیست. اون خیلی پایبند به ارزش‌های آزادی‌خواهانه است.
شورشیان پکاکا از سال 1984، بیش از 25 سال پیش، جنگ مسلحانه علیه دولت ترکیه را آغاز کردند. ایران، ترکیه و بسیاری از کشورهای جهان پکاکا را در لیست گروه‌های تروریستی خود قرار دادند. اما در سالهای گذشته برخی محافل خبری از ارتباط پشت پرده پکاکا با ایران خبر می‌دادند. نجیب بالای این ارتباط را این گونه توضیح می‌دهد:
اونطوری که به نظر میاد پیشتر یک روابطی بین ایران و پکاکا وجود داشته، اما امروز این رابطه بسیار مبهم شده، خصوصا پس از درگیری ها با پژاک. پژاک همچنین گفته که اوجالان رو به عنوان رهبر به رسمیت میشناسه و خب ستیزه جویان پژاک هم در نقطه مرزی ایران و عراق به صورت مداوم با نیروهای ارتش ایران درگیر هستند. پس فکر نمی کنم با ارتباطی که پکاکا و پژاک دارند تهران بتونه رابطه‌ای چندان مناسبی با پکاکا داشته باشه. اما با همه این اوصاف، من چند روز پیش از انتشار این اخبار زد و نقیض شنیدم که قره ایلان در مصاحبه با رسانه‌های کرد میگفت پکاکا آماده است با حکومت ایران گفتگو کنه، چرا که به گفته اون اوضاع منطقه وخیمه و ما باید به جای اسلحه با گفتگو مشکلاتمون رو حل کنیم.
Freedom, not with the weapon and military method.
اگرچه این گفته ها در حالی از سوی یک مقام ارشد پیکاکا مطرح شده بود که روز شنبه این گروه در بیانیه‌ای که در یک سایت خبری محلی منتشر کرده مدعی شده که چریک‌های این گروه خط لوله گاز بین ایران و ترکیه را در 60 کیلومتری داخل خاک ترکیه منفجر کرده بودند. این دومین انفجار این خط لوله در ماه گذشته بوده است.
گزارشی شنیدنی درباره مراد قره‌ایلان مرد شماره 2 پکاکا، گزارش همکارم هانا کاویانی را شنیدیم.
بیان ولای تهران مالا به خدا چارلنگ و هفلنگ
نازد به نازد به وی نازد به کمرش نازد به
آی رو با آب جان تبل هار
گل آقاد دیلم هر گرم ایلم
مجد
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار رو،
حالا مرا از کنار رو.
بله، اگر مثل من علاقمند به موسیقی محلی هستید، پیشنهاد میکنم که موسیقی محلی رادیو فردا رو از دست ندید امشب. و ما روز سه‌شنبه 25 مرداد ماه ناپدید شدن رو بودن یا به روایتی بازداشت خانگی رهبران جنبش اعتراضی مردم ایران به نیم سال میرسد. در این 6 ماه میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همسرانشان تنها در دیدارهایی با حضور ماموران امنیتی و اطلاعاتی اعضای خانواده‌شان را دیدند. نه از محاکمه خبری بوده، نه ردی از اتهامی روشن، نه پای دادگاهی در میان بوده، نه اثری از کیفرخواست دادستانی. آرش حسنی گزارش میداد.
چند روزی پس از این توصیه های احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در تریبون نماز جمعه بود که میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همسرانشان در خانه هایشان زندانی شدند.
دوستان هم هی درخواست میکنند برای محاکمه، اونا یه مصلحت اندیشه قوه قضاییه باید مصلحت اندیشه بکنه، ولی یه کاری که قوه قضایی میتونه و من خیال میکنم در اندیشه از چه بکنه اینه که اینا رو از مردم به کلی ارتباطشون رو قطع کنه. در خونه اینا باید بسته بشه، رفت آمدها باید محدود بشه، نتونن پیام بدن، نتونن پیام بگیرن، تلفنشون باید قطع بشه، اینترنتشون باید قطع بشه، تو خونه خودشون زندانی بشن.
حالا 6 ماهی از حصر خانگی، بازداشت یا زندانی شدن این 4 نفر می‌گذرد. البته عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، اصرار دارد تا واژه بازداشت برای آنها استفاده نشود، چرا که به گفته این حقوقدان بازداشت شرایط و ویژگی‌های خاص خود را دارد.
24 ساعت پس از اینکه کسی را بازداشت کردند، باید دلایل بازداشت توسط قاضی به متهم تفهیم بشه، مشخص بشه که به چه اتهامی و با حکم چه مرجعی در بازداشت است. تا امروز که ما داریم با هم صحبت میکنیم، هرگز جمهوری اسلامی نپذیرفته که آقایان موسوی و کروبی و همسرانشون رو بازداشت کردن. وضعیت این 4 تن از نظر حقوقی وضعیت کسانی است که بهشون میگن ناپدید شدگان قهری، یعنی کسانی که بدون اینکه خودشون بخوان گم هستن، مفقود هستن و کسی به اونها دسترسی نداره.
در حالی ناپدید شدن آقایان موسوی و کروبی همراه با همسرانشان به نیم سال رسیده که پیشتر زمانی که معترضان ایرانی هنوز در خیابان‌ها بودند، این شعارها حاکمان را در بازداشت رهبران جنبش اعتراضی و برخورد با آنها مردد می‌کرد. موسیقی البته اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میر حسین موسوی که در پاریس اقامت کرده چنین میگوید.
درسته که شاید که اون عکس‌العمل‌های شدید و اینهایی که بعضی ها منتظر بودن به دنبال دستگیری رهبران رخ بده اتفاق نیفتاد، و به هر حال رهبران هم هیچ وقت تمایل به اعمال خشونت‌بار و غیره نبودند، و از طرف دیگه همیشه سعیشون برای این بوده که بدنه جنبش کمتری میزان هزینه رو پرداخت بکنه، ولی به هر حال هزینه این کار هزینه سنگینی بوده و سنگین‌تر هم خواهد شد، همونجوری که الان نمیدونن چه کار بکنن، هزینه دارن پرداخت میکنن و این هزینه مستمر و هر روزه هست و دیگه توان پرداخت هزینه برایشون بسیار سخت شده.
با اینکه رهبران جنبش اعتراضی ایران بارها تاکید کرده بودند که این جنبش رهبر ندارد و همه معترضان رهبر آن هستند، اما واقعا این 6 ماه غیبت ناخواسته اثری بر روند اعتراضی نداشته است؟ اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میر حسین موسوی از آثار این غیبت 6 ماهه میگوید.
اونا فکر میکردن با جدا کردن رهبران جنبش و زندانی کردن اونها جنبش از بین خواهد رفت. در صورتی که اتفاق نیفتاد، مطالبات مردم باقی موند، جنبش عمیق شد و همچنان هم قوی حاضر هست.
مرتضی کاظمیان فعال سیاسی ملی مذهبی مقیم پاریس نیز باوری اینگونه دارد.
هرچند که بازداشت رهبران جنبش سبز یعنی آقای موسوی کروبی و خانم رهنورد بدون در حال تاثیر منفی نبوده بر جنبش سبز، ولی من مایلم از یک زاویه دیگه نگاه کنم به این بازداشت‌ها، اون اینکه به هر حال بازداشت رهبران جنبش سبز به نوعی حاکمیت رو وارد یک بازی باخت باخت کرده به تعبیر من، چون اگر آقایون رو آزاد کنه به هر حال یک عقب نشینی بزرگ است و این روند به اشکال دیگه ادامه پیدا خواهد کرد، و در صورتی که آقایون همچنان در بازداشت بمونه به روز افزونی عزت اونها و محبوبیت اونها در میان جامعه بیشتر خواهد شد، و به این خاطر رهبران جنبش سبز مثل خود جنبش سبز به نوعی یک آتش زیر خاکستری هستند و یک استخوان در گلوی حاکمیت اقتدارگرا در ایران.
در این 6 ماه البته تلاش های بسیاری برای تعیین تکلیف رهبران جنبش اعتراضی ایران صورت گرفته، از جمله ثبت شکایتی در کمیته حمایت از ناپدید شدگان قهری سازمان ملل که عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر پیگیر آن بوده، هرچند میگوید هنوز پیگیری های او و این کمیته نتیجه‌ای در بر نداشته است. اردشیر امیر ارجمند مشاور میر حسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید نیز از سامان دادن تلاش هایی سخن گفته که در آینده نزدیک عملی خواهد شد.
ما هم از جانب خودمون میباید حتما یک کمپین داخلی هم بین‌المللی رو انجام بدیم برای آزادی رهبران، و به این فکر هم هستیم انشالله این اقدام خواهیم کرد.
مرتضی کاظمیان فعال سیاسی ملی مذهبی نیز برای برون رفت از این وضعیت به توصیه هایی از رهبران جنبش اعتراضی رجوع می کند.
جنبش سبز رو البته آقای موسوی هم اینطوری ارزیابی کردن، یعنی یک جنبش متکثر از این زاویه که به هر حال همه کسانی که در این جنبش حضور دارن میتونن به مسابقه رهبران این جنبش رو بازتولید کنن، یعنی با یک جنبش اجتماعی مدرن ما طرف هستیم و نه یک جنبش اجتماعی کلاسیک که یک لیدر پیشگام بشه و بقیه به خاطر اون لیدر حرکت کنن. اینجا همه شهروندان بعد از انتخابات فعال شدن و در کنار اونها رهبران جنبش سبز. از همین زاویه من مایلم تأکید کنم بر اون کلید واژه‌ای که آقای موسوی هم برش تأکید داره، یعنی بحث شبکه‌های اجتماعی، و این شبکه‌های اجتماعی میتونن هم نقش آگاهی بخشی داشته باشن به جامعه برای مقابله با ابزار رسانه ملی و تبلیغات دروغی و تحریف حقیقت، و همین که به هر حال ایجاد شور و انگیزه کنن و روابط اجتماعی به وجود بیارن که این روابط اجتماعی در نهایت بتونه مبتنی بر انگیزه و آگاهی شهروندان منجر به یک دگرگونی بشه و از جمله آزادی رهبران همینطور تغییرات اساسی در ساخت قدرت جمهوری اسلامی.
هرچند به گفته و باور خیلی از تحلیلگران مسائل سیاسی ایران این وضعیت نمیتواند ادامه یابد، اما جمهوری اسلامی نشان داده در بسیاری از موارد توانسته باورهای بسیاری را در هم بشکند.
6 ماه از آنچه که بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز خوانده شده گذشته. گزارش همکارم آرش حسنی‌ها رو با هم شنیدیم. شما شنونده رادیو فردا اگر درباره بازداشت خانگی، حبس، یا آنطور که عبدالکریم لاهیجی گفت روبودن رهبران جنبش سبز نظری دارید، میتونید به شماره 2042-02-21-12-41-13 پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، نظر خودتون رو بر روی پیامگیر ضبط بکنید تا نظرات شما از این رادیو پخش بشه و باقی شنوندگان رادیو فردا هم در ایران و سایر نقاط جهان از نظرات شما مطلع بشه.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 7:30. یه بار دیگه درود میفرستم به شما. اگر همین حالا به ما پیوستید، این برنامه اسمش هست مجله شامگاهی رادیو فردا و از همین لحظه نیمه دومش آغاز شده. در نیمه دوم مجله شامگاهی برنامه نمای دور، نمای نزدیک و گفتگوی ویژه این هفته پخش میشه که هر دوتاش اختصاص داره به شورش‌ها در لندن. قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه ها، خیلی کوتاه سری میزنیم به تازه‌ترین خبرها با رضا جمالی.
شب بخیر. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته است که نرخ تورم در تیر ماه کمتر از 1% افزایش داشته، در حالی که این رقم در خرداد ماه 1.2 بوده است و این نشان می‌دهد که نرخ افزایش تورم در حال کاهش است. آقای بهمنی به آخرین نرخ تورم در ایران اشاره نکرده است. همچنین رئیس کل بانک مرکزی ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است که توانستند 2/3 مطالبات نفتی خود را از هند بگیرند و بقیه طلب ایران نیز در حال وصول است. وزیر دارایی هند روز جمعه گفته بود که اولین قسط بدهی آنها به ایران پرداخت شده است. مقام های جمهوری اسلامی و هند درباره واسطه پرداخت این مبالغ چیزی نگفتند. علیرضا سلیمی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفته است که آمارها نشان می‌دهند سالانه رقمی بالغ بر 50 میلیارد دلار سرمایه انسانی از ایران خارج می‌شود. به گزارش خانه ملت، آقای سلیمی افزوده که آمارها نگران کننده است و دولت باید نیازهای حیاتی نخبگان را تامین کند تا مهاجرت‌ها متوقف شود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در پی شکایت دادستانی تهران از روزنامه دولتی ایران به دلیل چاپ ویژه‌نامه خاتون، این پرونده به دادگاه ارجاع شده است. دادستان تهران علی اکبر جوانفکر، سرپرست این روزنامه را به جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی متهم کرده است. محاکمه 28 تن از افسران ارتش ترکیه از جمله یکی از عالی رتبه ترین ژنرال‌های این کشور روز دوشنبه در دادگاهی در استانبول آغاز شد. این عده متهم به توطئه برای براندازی دولت اسلام‌گرای رجب طیب اردوغان نخست وزیر هستند. گزارش‌های رسیده حاکی است که نیروهای دولتی سوریه با حمایت تانک‌ها به چند شهر در استان حمص در مرکز سوریه حمله کردند. به گفته گروه‌های حقوق بشری سوریه، تانک‌ها وارد شهر حله شده و سربازان به بازداشت افراد دست دادند. در بندر لازقیه نیز نیروهای دولتی با سلاح‌های سنگین به عملیات خود ادامه می‌دهند. روز یکشنبه قایق‌های توپدار محله‌هایی از این شهر را زیر آتش گرفتند. نیکولای پاتروشوف، دبیر شورای امنیت روسیه، برای گفتگو درباره از سرگیری مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 وارد تهران شد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، یک ماه پیش از ارائه طرح گام به گام مسکو به آمریکا برای حل مشکل هسته‌ای ایران خبر داده بود که بر پایه آن در مقابل هر پاسخ شفاف ایران به پرسش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تحریم‌های ایران هم گام به گام کاهش می‌یابد. کیوان
ممنونم. تا از این خبرها رو از رضا با هم شنیدیم و میریم سراغ شورش‌های لندن که موضوع دو تا برنامه نمای دور، نمای نزدیک و گفتگوی ویژه این هفته رادیو فرداست. وقایع رخ داده در لندن و چند شهر دیگر انگلستان نه تنها چهره‌های سیاسی این کشور توسعه یافته، بلکه بدبین‌ترین تحلیلگران و ناظران تحولات اجتماعی را هم غافلگیر کرد. گستردگی ناگهانی این رخدادها، حجم و کیفیت هرج و مرج طلبانه این وقایع و نیز ریشه های چند لایه و متعدد آن از جمله مواردی است که همچنان راه را برای تحلیل های فراوان باز نگه داشته است. مثل همیشه در نیمه دوم مجله شامگاهی باید بریم سراغ برنامه نمای دور، نمای نزدیک. در ادامه ابتدا در برنامه نمای دور، نمای نزدیک مرتاد قاسم‌فر این مسئله را از زوایای مختلف با کارشناسان و تحلیلگران ساکن لندن بررسی خواهد کرد و سپس شهران طبری از علی علیزاده مدرس فلسفه و فعال سیاسی در لندن در گفتگوی ویژه سوالات ما را می‌پرسد.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه دیگری از نمای دور، نمای نزدیک با من مهرداد قاسم‌فر همراه هستید. وقتی گاردین در یکی از شماره‌های آوریل 2010 خود به نقل از دنی دورلینگ، استاد جغرافیای انسانی در دانشگاه شفیلد و متخصص نابرابری‌های اجتماعی، نوشت لندن نابرابرترین شهر در میان کشورهای توسعه یافته جهان است، شاید هرگز تصور نمی‌کرد یک سال بعد همین شهر 4 روز شاهد شورش فقیرترین گروه‌های اجتماعی خود شود. شورشی که در نخستین گمان زنی ها از سوی برخی کارشناسان یکی از پیامدهای همین نابرابری دانسته شد. این استاد دانشگاه شفیلد در ادامه همان بحث گفته بود سرمایه دهک بالای این شهر 273 برابر بیشتر از پایین ترین دهک اقشار فقیران است و افزوده بود این سطح از نابرابری اقتصادی از دوران بردهداری تا کنون بی سابقه بوده است. دکتر حسین باقرزاده تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن لندن در این باره چنین میگوید:
در جامعه انگلیس در ظرف 2-3 دهه اخیر از یک طرف امکانات رفاهی کاهش پیدا کرده و کمتر شده و هزینه های رفاهی کم شده و از طرف دیگه نابرابری اقتصادی یعنی تفاوت بین داراها و ندارها بیشتر شده. یعنی در جامعه انگلیس مثل بسیار از جوامع غربی دیگه ما شاهد این هستیم که قشرهای مرفه و پردرآمد به دلیل سیاست اقتصادی دولت‌ها که مالیات رو در مورد این افراد کمتر کردن و سیاست‌های دیگه در این یکی دو سه دهه اخیر تقویش نفسوده شده و در طرف مقابل قشرهای فقیر و محروم به حاشیه بیشتر رانده شدن و به هر حال تفاوت بین درآمد قشرهای فقیر و محروم با قشرهای پردرآمد در این دو سه دهه اخیر بیشتر شده. حتی در دوران مثلا دو حکومت کارگری انگلیس که از سال 1997 تا سال گذشته وجود داشت، این 13 سال که قرار بر این بود یا بعدی دولت این بود که این فاصله رو کمتر بکنه، فاصله طبقاتی، باز هم نشون داده شده که بیشتر شده.
بحران اقتصادی چند سال اخیر بسیاری از جوامع توسعه یافته را در مراحل گذار قرار داده است، مرحله ای که میتواند حامل بحران های اجتماعی باشد. با این حال تحلیلگران دیگری هم هستند که عوامل متفاوتی را به غیر از اختلاف شدید طبقاتی باعث و بانی شورش چهار روزه در پایتخت بریتانیا دانستند. رشد گروه های آشوبگر و باندهای شرور در محلات فقیرنشین لندن از موارد دیگری است که به گره های هرج و مرج چهار روزه لندن دامن زد. دکتر رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن لندن:
در یک نوع واکنش های اجتماعی از این دست علت های مختلفی میتونه عامل اصلی یا عامل فرعی باشه یا مجموعه ای از علت ها. هر حال یک گروهی فرصت طلب از یک ماجرا استفاده کردند و در جهت تامین خواسته های خودشون یا ارضای شخصی به اقداماتی مبادرت کردند که در شرایط عادی شاید جامعه انتظار اون رو از این گروه نداشت. یعنی عوامل بین این گروه شورشی یا معترض پیدا می‌شدند که نه محروم جامعه بودند و نه از اقلیت‌های نژادی بودند و یا اصلاً می‌شد اونها رو در طبقات پایین اجتماعی قرار داد، ولی به هر حال این فرصت طلبی ظاهراً نزد همه هست.
علاوه بر این گروه‌ها کسان دیگری هم بودند که بر آتش آشوب‌ها دمیدند.
هسته مرکزی اعتراضات مربوط به گروه‌های آفریقایی تبار و مقیم بریتانیا بود، ولی بعضی از گروه های سفید پوست هم همراه اونها شدن و به نظر میرسه که اونهایی که به اصطلاح از اونها به عنوان میلیتانت یاد میکنن یا نظامیگراهای دست چپی هم از این فرصت استفاده کردن. هر موقع گروه های سرمایدار یا گروه 8 و یا گروه 20 کشورهای بزرگ اقتصادی جهان دور هم جمع میشن، شما شاهد هستید که گروه های چپ افرادی نظامیگرا با خشن ترین وجه ممکن صفوف پلیس رو میشکنن، خیابون‌ها رو تخریب می‌کنن، چراغ‌های راهنمایی به هم می‌زنن، به مغازه‌های بزرگ حمله می‌کنن و این گروه هم به هر حال در بریتانیا وجود داره مثل بقیه جاهای اروپا. اونها هم از این فرصت استفاده کردند و همراه این گروه‌های معترض سیاه‌پوست شدند و به هر حال حادثاتی پیش آمد که در مجموع ما شاهد بودیم.
همین نکته، یعنی فرصت طلبی، رشد گروه‌های خلافکار و سوء استفاده باندهای آشوبگر از بحران لندن، از نظر دیگر تحلیلگران خود نتیجه است از همان بنبست‌های اقتصادی. حسین باقرزاده:
به هر حال این بخشی از ریشه های اقتصادی اجتماعی جامعه است که هم مسئله نژادی وجود داره، چون اینجا میدونید که داستان از کشته شدن یک مرد جوان سیاه‌پوست به دست پلیس شروع شد. نمونه های این قبیل درگیری ها و شورش ها البته قبلا هم وجود داشته، ولی اون چیزی که تازگی داشت این که چون در گذشته وقتی جای اتفاق می افتاد مسئله در یک نقطه یا نقاط محدودی شکل می گرفت و بعد در همونجا هم بعدن خاموش می شد، ولی این بار مسئله از این نقطه کوچک شروع شد و بعد به نقاط دیگری که هیچ رابطه سقیمی با اصل واقع نداشتن کشنده شد و این چیزی بود که تا به حال در این کشور سابقه نداشت.
آنگونه که دکتر حسین باقرزاده تحلیلگر سیاسی ساکن لندن تاکید می کند، برخوردهای نژادی و کاستیهای فرهنگی در بریتانیا اگرچه در شورش ها مؤثر بودند، اما باز هم باید به بنیا بنیادهای اقتصادی بیشتر توجه کرد.
در انگلیس برخورد نژادگرایانه خب همیشه بوده و سابقه داشته، ولی حداقل اینه که در دو سه دهه اخیر این مسئله کاهش پیدا کرده. یعنی الان ما در انگلیس به شدت مثلا دهه‌های 70 و 80 قرن گذشته ما شاهد برخورد نژادی نیستیم، ولی خب هنوز نمونه‌هاش هست، به خصوص در دوران پلیس میگن وجود داره. بنابراین این مسئله به لحاظ فرهنگی وجود داره، از نظر نژادی هم وجود داره، ولی اینکه الان کمتر شده، ولی از لحاظ اقتصادی هم که اشاره کردم در این دو سه دهه اخیر متاسفانه کمتر نشده و نابرابری‌ها بیشتر شده و این دامن زده به اینکه یک عده زیادی از این جوان‌ها به درون یک نوع گتوهای اقتصادی و اجتماعی رانده بشن. کسانی که ممکن حتی یک نسل هستن، کسانی که بیش از یک نسل بیکار بودن، این پدران و مادرانشون کار پیدا نکردن و این به طور خانواده اینها نهادینه شده و امید به کار رو هم در بین اینها از بین برده. بنابراین بیشتر و بیشتر اینها رو به داخل این گروه های حاشیه جامعه یا به درون فعالیت های غیرقانونی مواد مخدر و امثال هم کشندن.
نکته اینجاست که جامعه بریتانیا نه جامعه استبدادی و بسته، بلکه نهادها و ارکان و قوانین دموکراتیک آن منعی برای اعتراضهای سیاسی، فعالیت‌های حزبی، تحصن یا اعتصاب برای رفع مشکلات اجتماعی ایجاد نمی‌کنند. دکتر تقی‌زاده:
دقیقاً اینجا آزادی بیان هست و کسانی که معترض به هر طرز فکر یا روشی هستند، حتی علیه دولت و یا نظام سیاسی، اینجا از طرف پلیس حمایت میشن تا بتونن با آزادی نظرشون ابراز بکنن. این درست همون نقطه است که میگیم با وجود داشتن چنین آزادی‌هایی، اگر گروهی متوسل به خشونت میشن و یا دزدی و یا غارت و یا اعتراض با شکل برخورد که در بیرمنگام به کشته شدن سه جوان مسلمان انجامید و یا به سوختن محل کسب و کار مردم و یا تخریب محل کسب و کار مردم و وارد کردن صدها میلیون دلار ضرر زیان، این مورد سوال قرار میگیره که چرا با وجود داشتن این آزادی ها اونها به وسایل خشن متوسل میشن.
به گفته این تحلیلگر، در بریتانیا ماهیت شورش ها و روند آن هیچ ربطی به یک اعتراض سیاسی از سر خودآگاهی اجتماعی و حقوق شهروندی نداشته است.
پیام هایی که توی توییتر برای همدیگه میفرستادن بیشتر دعوت به یک تظاهر گروهی بود، بیشتر دعوت به دزدی از یک مغازه بود، بیشتر دعوت به اعتراض کردن جمعی به یک شکل سیاسی به هیچ وجه نبود. یعنی در لندن که در حدود 200 گروه نه چندان اخلاقی وجود داره، این گروه ها رو گنگ ها میگن. این 200 گروه تقریبا اکثرشون در محلات لندن در روز دوم این نارامی ها متحد شده بودن و اختلافات درون گروهی که محله به محله با هم دیگه میجنگن کنار گذاشته بودن تا بتونن از این فرصت استفاده بکنن برای تامین نیازهاشون، و هیچ چیزی نبود که شبیه باشه با یک جریان فکری اجتماعی یا اعتراض سیاسی. این یک نوع پرخاشجویی یا نارضایتی یا به اعتباری استفاده از فرصت فراهم بود برای تامین خواسته های شخصی.
اما این نتیجه گیری از سوی طرفداران نظریه‌ای که بنیاد این شورش و غارت و تخریب ناگهانی را اقتصادی می دانند مورد تردید قرار دارد. دکتر حسین باقرزاده در لندن:
به لحاظ ارزش‌های دموکراتیک در جامعه غرب ما مشکل نمی‌بینیم. ارزش‌های دموکراتیک در جامعه غرب تثبیت شده و پیش رفته و این در فرهنگ جامعه هم جا افتاده و من فکر می‌کنم که از این نظر این مسئله به عنوان یه چیز تثبیت شده مطرحه و درباره‌اش کسی نگرانی چندانی نداره. اونچه که مسئله هست اینه که به لحاظ اقتصادی این دموکراسی بازش خیلی بارز و آشکار نبوده. یعنی اگه ما بخوام دموکراسی اقتصادی رو تعریف کنیم که اینکه جامعه بتونه از یک برابری نسبتاً بیشتری برخوردار باشه و طبقات محروم بتونن از امکانات بیشتری برخوردار باشن، این پدیده در جامعه انگلیس مثل جوامع دیگه غربی تضعیف شده. یعنی از سیاست‌های مالی که در دوران دهه 80 مثلا در انگلیس تحت حکومت خانم تاچر و در آمریکا تحت حکومت ریگان شروع شد، از اون موقع به بعد ما شاهد افزایش اختلاف طبقاتی بودیم و این به هر حال کمک کرده که این نابرابری اقتصادی بیشتر بشه.
دکتر حسین باقرزاده در ادامه میگوید:
این که ده زیادی در این مسئله به غارت و آتش سوزی دست دادن، من فکر می‌کنم در همه شورش‌های اجتماعی مسئله وجود داره. شما ببینید حتی در شورش‌های انقلابی جهان سوم هم خلافکاری‌هایی میشه یا اینکه کار انجام میشه که ممکنه که باعث صدمه زدن یا اضرار به دیگران یا بقیه شهروندان بشه، ولی اون عواملی که مردم رو به خیابون‌ها می‌کشونه و این مسئله رو ایجاد می‌کنه بسیار عمیق‌تر از این عامل فقط جرم‌گرایی یا اینکه عادت به جرم باشه که ممکنه بعضی از افراد جامعه بهش عادت کردن و اینجوری در این شرایط میان و دست به عمل می‌زنن.
با این همه هم طرفداران ریشه های اقتصادی بحران لندن و هم طرفداران ریشه های فرهنگی این وقایع در جمع‌بندی نهایی خود آنگونه که دکتر رضا تقی‌زاده میگوید عوامل متعدد را دخیل می‌دانند.
پلیس بریتانیا هم در این مورد مقصر شناخته شد، چرا که انتظار داشتن عکس العمل پلیس نسبت به این نوع وقایع تندتر باشه. به نظر میرسه که وقتی یک پلیس لندن در حدود 2-3 ماه قبل متهم شده بود به اینکه یکی از معترضین رو هول داده و اون معترض در خیابان مرده بود و اون خلع لباس شد و به حال به دادگاه رفت و محاکمه شد، بقیه نیروهای پلیس به نوعی به این واقعه عکس العمل نشون دادن. البته ریشه های این قضیه تنها نوع فرصت طلبی مردم و یا عکس العمل ملایم پلیس نیست. اینجا یک جامعه آزاده که جوان‌ها حتی از نظر پدر و مادر هم دارای آزادی‌هایی هستند که کسی نمیتونه مانع اونها بشه. اینها اقلیت‌هایی هستند که اکثرا از کشورهای آفریقایی به بریتانیا آمدند و حالا احساس تعلق کمتری به این جامعه میکنن و شاید از طبقات کم درآمدتر جامعه هم هستند. بنابراین آمیزه‌ای از مسائل اقتصادی، مشکلات دموکراسی، دست و پا بند بودن پلیس در برخورد با اینها از جمله عواملی بوده که از اونها به عنوان تشدید کننده ماجرا و یا آغاز کننده اون یاد میشه.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. تا برنامه بعد.
هفته آشوب و ناآرامی در محلات مختلف لندن و سایر شهرهای انگلیس اکنون رو به خاموشی نهاده است. در این شورش‌ها هیچ کس لااقل به طور علنی آنچه را که اتفاق افتاد تایید نمی‌کند. اولین جمله‌ای که از زبان موافق و مخالف شنیده می‌شود آن است که تخریب، دزدی، آتش‌سوزی و 4 قتل که حاصل این آشوب‌ها بود به هیچ وجه قابل توجیه نیست. اما عده‌ای بلافاصله در پی این جمله یک اما می‌آورند و همین اماست که بیانگر بینش‌های متفاوت و موضوع بحث‌ها، گفتگوها، تحلیل‌ها، جدال‌ها و چه بسا شورش‌های آتی می‌شود. در برمینگام خانواده‌های 3 جوان مسلمانی که در حمله با اتومبیل کشته شدند با متانتی که تحسین همه را برانگیخته جامعه آسیایی را به حفظ آرامش دعوت کردند. روز یک شنبه 14 اوت 5000 نفر از سفید و سیاه، مسلمان و مسیحی و دیگر ادیان و اقوام برمینگام در پارک سامرفیلد این شهر در کنار خانواده‌های عزادار ایستاده با آنها ابراز همدردی کردند و شعار نوشته یک شهر، یک صدا، یک صلح را با خود حمل کردند. همزمان بحث و جدل درباره چراها، چگونه‌ها و چه باید کردها با شدت و حدت ادامه دارد. دولت ائتلافی دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا خواهان شدت عمل بیشتر است و به همراه وزیر کشورش پلیس را به غفلت و سستی در جلوگیری از آشوب‌ها متهم می‌کند. اد میلیباند رهبر حزب اپوزیسیون کارگر اگرچه گفته است اکنون وقت امتیازگیری‌های حزبی نیست، اما معاونش و عده دیگر انگشت ملامت را به سوی سیاست‌های حزب محافظه‌کار و کاهش بودجه‌ها بلند می‌کنند. عده‌ای نیز سیاست و دولت و تمام نهادهای قدرت را در جامعه محکوم کرده آنها را روی دیگر سکه شورشگران می‌خوانند. در صحنه جهانی چند دولت از جمله دولت ایران کل جامعه غرب را به باد انتقاد گرفتند. در گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا گوشه ای از این مسائل را با علی علیزاده، فعال سیاسی و مدرس فلسفه در دانشگاه میدل سکس لندن در میان می‌گذاریم. او از نسل جوان ایرانی در لندن است و در محله هکنی، یکی از محلات آشوب دیده این شهر، سکونت دارد.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای علیزاده، اکثر تحلیلگرا و کارشناسای مسائل اجتماعی و حتی بسیاری از سیاستمداران شورش‌های اخیر رو تک علتی و ساده نمی‌بینن و مجموعه‌ای از عوامل مختلف رو مسئول این وقایع می‌دونن. شما اونها رو چطور می‌بینید؟
بندم با تحلیلگرا هم عقیده هستم. ما نمی‌تونیم یک علت خیلی خاص رو بیان برجسته کنیم. مجموعه علت‌هایی که علت‌های جامعه شناختی و علت‌های سیاسی که در بخشی از جامعه انگلیس احساس تبعیض سیستماتیک رو، نه تبعیض موردی و خاص رو، به وجود آورده، با اتفاقی که سر آقای مارک داگن افتاد به عنوان جرقه استفاده کرد، به عنوان بهانه استفاده کرد که میزانی از خشم و عصبانیت فروخورده این سالها رو به شکل نشون بده. برای من معتقدم اگه بخوام حالا میشه صحبت کرد، دلایل سیاسی و اجتماعی خاصی داره، ولی این دلایل سیاسی و اجتماعی مهمتر از همه این که در یک چارچوب و زمینه اقتصادی بسیار خاصی هم داره رخ میده و بعد همین ها رو با هم در نظر گرفت.
نقش پلیس انگلیس رو چطور میبینید؟ مردم عادی و به خصوص اونایی که جون و مالشون در معرض تهاجم قرار گرفته بود از پلیس عصبانی بودن، میگن چرا جلو اینا رو نگرفتی؟ ولی از طرف دیگه میگن پلیس تبعیض میذاره علیه سیاها. شما هم به تبعیض اشاره کردین، ولی در این حال هم سیاه نبودن، اینا مقدار زیادشون سفید بودن. این مسئله رو چطور میبینید؟
به چیزی که باید کلا گفت اینه که وقتی مردم، حالا یا بخشی از مردم یا گروهای از مردم که خودشون رو حالا نماینده از خودشون در نظام موجود پارلمانی هم نمیبینن، عصبانی میشن، اتفاقا نشون دادن که نمیشه فقط با پلیس جامعه رو اداره کرد. برای همین حداقل در همین لیبرال دموکراسی با همه نقدهایی که بهش واردم و بنده هم بهش وارد هستم، قرار بودی که بر اساس یک جور توافق اجتماعی که حداقل منفعت گروه‌های مختلف، حداقل حالا کم و زیاد، ولی همشون تا یه حدی رعایت شه که گروه‌های مختلف یک قرارداد اجتماعی در نظر بگیرن که بگن خب ما حالا تا حد زیادی همراهی می‌کنیم. این اتفاقی که افتاد نشون میده که انگار این قرارداد شکسته شده. و در اینجا شما می‌تونید ببینید خب پلیس رو در لندن به 16000 تا افزایش دادن. قضیه که نه با بودجه‌های امروز، نه با خودم با شرایط امروز میتونن این میزان از امنیت و پلیس رو همواره نگه دارن. و همین سوالی که امروز انگلستان مطرح اینه که واقعا شاید بجین که این همه هزینه برای پلیس کنیم، بعد بریم برای ریشه های این قضیه رو پیدا کنیم. مسئله تبعیض‌هایی که در مورد پلیس در نسبت با جامعه سیاهان میگن مسئله امروز و دیروز نیستش. من چند تا آمار میدم که وضعیت امروز مشخص شه. میگن که احتمال ایست بازرسی و بازرسی بدنی یک فرد سیاه پوست و رنگین پوست 26 برابر یک فرد سفید انگلیسی. من میخوام برگردم به قضیه سال 1981 و آشوب‌های بسیار بزرگی که در بریکستون رخ داد و خودت علامت نگاه می‌کنید، این آشوب‌ها در کتاب‌های جامعه شناسی و معرم شناسی درس داده میشه و کسی هم بهش نمیگه اونقدر قارت و غیره، در حالی که اون آشوب‌ها با بمب‌های آتش‌سا با کوکتل مولوتوف همراه بود، بسیار آشوب‌های خشن و خطرناکی بود. همونقدر هم قارت شد. اون موقع لوازم صوتی و ضبط صوت اینا خیلی محبوب بود، بیشتر جوان‌ها اونها رو دزدیدن، ولی الان ما با اون همه نفرت و با این نگاه خاص به اونها نگاه نمی‌کنیم. همون موقع آقای به اسم لرد اسکارمن از اعضای خانه اعیان مأمور شد که ببینه که دلایل این آشوب‌ها چی بوده و نتایجی که لرد اسکارمن گرفتش این بود که تبعیض‌های نژادی و این مقدارم فضای داخل شهری و در واقع اقتصاد رکود زیادی داشتش و این دوتا بسیار امر مهمی بود. برای لرد اسکارمن این بازرسی‌های بدنی که اون موقع هم وجود داشت یکی از نقاط اصلی بود که باعث شده بود بین جامعه سیاهان و در واقع جامعه‌های حاشیه‌ای و فقرای لندن و پلیس یک عدم اطمینان دو طرفه خیلی سیستماتیک و درازمدت به وجود بیاد.
خب ولی آقای علیزاده، این ناآرامی‌های لندن درسته که از منطقه توتنهام و با کشته شدن مارک داگن که سیاه‌پوست بود شروع شده، ولی در این ناآرامی‌ها چهره‌های سفید هم فراوان بودن، میشه گفت نس بودن. اون چه مسئله‌ای هستش؟
باز برگردیم به دهه 80، به سال 81، به سال 86، به سال 90. اون موقع هم دلیل اولیه شورش‌ها یک چیزی بود، ولی وقتی که شورش انجام شد، یعنی در واقع یک لحظه به صورت موقتی قانون معلق شد، قدرت پلیس کم شد. چون همینجا مثلا در این شورش های اخیر واقعا لحظاتی بود که پلیس ول کرد و رفت. در این محله من، در محله حکنی، در طی آتش سوزی چندین ماشین در خیابان کلارنس، پلیس نتونست کنترل کنه، رفتش. وقتی که اتفاق میفته در واقع با تعلیق شدن موقتی قانون، مردم از این چارچوب استفاده میکنن برای هر گونه به قول معروف دق و دلی که دارن، برای هر گونه ناراحتی و هر گونه نارضایتی که از شرایط موجود دارن، در اون موقع حتما سفید هم میانده. وقتی شما اینها رو کنار این میگذارید که در 6 ماه گذشته بودجه و بورسیه سال پایانی دبیرستان ها قطع شد و من چون از نزدیک بار شاهد بودم، اون لحظه بود که دیگه بعد جای محلات فقیر بورسیه 30-40 پوندی در هفتهشون قطع شده بود. خب به مرکز شهر اومدن، تظاهرات سیاسی هم کردن، برای پارلمان بهشون وقت این عکس داشت. همزمان میزان بیکاری شما به همه محلات، به این 4-5 محله اصلی در لندن که نگاه میکنید، مثلا در محله هرینگی برای هر 53 بیکار که به مؤسسات کاریابی میرن یک دونه فضای شغلی هست. این وضعیت در جاهای دیگه هم بهتر نیستش، خب ولی در جاهای دیگه ما اشکال دیگه از مقاومت رو داریم. حالا جاهایی که این گره میخوره با شکلی یا سازمان یافته سیاست، میشه یونان که در همون جام به حالی که حالا طبقات خیلی بسیار فقیر نبودن، طبقه متوسط هم همراه بود، تظاهرات بسیار خشونت بار شد. شما حال تظاهرات در شکل مسالمت آمیزه در اسپانیا رو دارید، در پرتغال رو دارید. الان ما جایی که برای اولین بار در این 5-6 سالی که با بحران اقتصادی دست پنج نرم کردیم، این بحران اقتصادی از حالت انتزاعی و در واقع عدد و رقم هایی که در رسانه ها میخونیم به حالت عینی رسیده و مردم با گوشت و پوست خودشون دارن درکش میکنن. برای همین این اولین شورشه. این که حالا 6 ماه آینده در آمریکا یک شورش داشته باشیم و در جاهای دیگه اروپا هم شورش داشته باشیم چیز بسیار عجیبی نیستش.
یک نکته‌ای هم که خیلی از روانشناسا به اون تکیه میکنن این هست که در کشورهای خیلی لیبرال، که به خصوص با توجه خیلی زیاد به اینکه هیچ حرفی گفته نشه که این حرف به کسی بر بخوره، این باعث شده که اتوریته و اون حساب بردن جوانها از یک منشأ مثل خانواده، مدرسه، پلیس، غیره، اون از بین بره. در حالی که خب این روانشناسا معتقدن که کسانی که در سنین پایین‌تر هستن احتیاج به یک اتوریته براشون هست، برای اینکه نظم رو بشناسن و مسئولیت رو بشناسن. در اون مورد چی فکر میکنید؟
بله، این احتمالاً چیزی که ما در چند هفته آینده بسیار خواهیم شنید، تفاوت نوع نگاه حزب کارگر با حزب محافظه‌کار به کل قضیه. چون محافظه‌کاران همون دهه 80 دوباره تکرار کردن، فشارهای اقتصادی که میارن و این ریاضت اقتصادی که دارن تحمیل میکنن رو میدونن که بالاخره اینها به تعداد این نارضایتی‌هایی سیاسی یا غیر سیاسی، شورش یا غیر شورش تبدیل میشه، میخوان همزمانش کنن و تلفیقش کنن با مشت آهنی، یعنی با رفتن به سمت گفتاری که درش مسئله اخلاق، مسئله مسئولیت شخصی و مسئله در همین اتوریتی یا کسی که بچه‌ها داشت فرمانبری کنن و لزوم تقویت مثلا چارچوب‌های سنتی مثل خانواده، حالا هم کم پدر باشن داشت مادر باشه، میخوان از روبرو شدن با مسئله اصلی تفره برن. برای همین رفتن به سمت بحث‌های روانشناسان و غیره به نظر من اینجوری تفره رفتن.
حالا خواستیم یک جنبه مقایسه‌ای هم داشته باشیم در این صحبتمون. همزمان با این اتفاق‌ها از ایران خیلی صحبت‌هایی شده که محکوم کردن خشونت پلیس رو، محکوم کردن یا نقض حقوق بشر رو محکوم کردن. شما فکر می‌کنید که این آیا یک قیاس به جایی هست از سوی کشوری که خب خودش هیچ گونه مخالفت غیر خشونت‌آمیز رو هم بر نمی‌تابه؟
من خودم دیدم، بندان یه مصاحبه داشتم که دیدم روز بعد دوستان اصولگرا و رجانیز و غیره خیلی ازش استقبال کرده بودن. به مسئله این که ما در این هفته گذشته مقدار زیادی از شکست شدن قوانین حقوق بشر و تا حد زیادی بخشی از درویی و ریاکاری های دولت انگلستان، رسانه های انگلستان رو دیدیم. این که میزانی از ریاکاری های یک دولتی که میزانی از خطر رو احساس کرده این باش روبرو شدیم، خب درسته دولت جمهوری اسلامی هم داره از آب گلالود ماهی میگیره، ولی خب همه میدونن که میزان همه این نقض حقوق بشرها بالاخره اصلا قابل مقایسه با جایی مثل ایران نیستش. و فقط ایران نبوده، قذافی هم بوده، آقای بشار اسد هم بوده، در واقع همه دیکتاتورها و حکومت‌های استبدادی هم از این وضعیتی که در یک لیبرال دموکراسی رخ داد و تناقضاتش رو و نارسایی‌هاش رو نشون دادن استفاده می‌کنن. ولی خب واضحه و مبرهنه که بالاخره همینجام باز قابل مقایسه نیستش. یعنی خب در جامعه انگلستان باید بگیم که مثل همه جوامع لیبرال دموکراسی دیگه، بخشی از جامعه کلا محذوفن، این بخشی از جامعه میشه گفت حتی محرومینی که جز طبقه کارگر محسوب نمیشن، محذوفین کل جامعه هستن که هر شهر بزرگی هم بر اساس اونها می‌گرده. ولی خب فرقش با رژیم‌های استبدادی اینه که در اونها هم طبقه محرومین، هم طبقه کارگر و هم طبقه متوسط و حتی طبقه بالا هم همه جز محذوفین هستند. برای همین به نظر من ما نباید نگران سوء استفاده های ریاکارانه جمهوری اسلامی با ابعاد صدها برابری از در همین نقض حقوق بشرها از وضعیت فعلی در انگلستان بشیم، ولی به این دلیل هم نباید نقد خودمون رو از نقض حقوق بشر و از وضعیت اجتماعی و اقتصادی در انگلستان بپوشونیم.